أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم سید در مطلع مسئله 75 فرمودند الخمس به جمیع اقسامه متعلق بالعین. خمس به جمیع اقسامش، اقسامش که اولش همون غنایم جنگی بود، بعد مسئله معدن و غوث و مال حلال مربوط به حرام و ارزی که ذمی میخرد و ارباح مکاسبین و همه اقسام خمس تعلق داره به عین، نه به ذمه. بفرموده خب، پس بنابراین استفاده میشد که در اینجا دو تا قول هست یا دو تا وجه هست، اگر قول هم نباشه دو تا وجه هست. یک وجه این است که بگیم خمس متعلق به این خارجی، امواله که داره، مثلا یک کسی معدنی استخراج کرد، خود خمسش در داخل همون معدنها استخراج شده است. یک کسی درآمدی داشت، خمسش داخل همون این خارجی است. این یه وجه. وجه دیگر این که نه، بگیم که خمس متعلق به این نیست، متعلق به ذمه اون شخص مکلفه، ذمهش مشغوله. و فرق این دو قول هم ظاهر آشکاره. اگر قائل به این بشیم که متعلق به عین خارجی است، تصرف در عین جایز نخواهد بود مگر اینکه خمسش بدهد. اما اگر نه، قائل بشیم که خمس تعلق به ذمه دارد، ربطی به عین ندارد، این بدهکاری است که در عهده‌شه، باید بدهکاری را بدهد. مثل این است که به زید بدهکارم، خب حالا به زید بدهکارم، در اموالم نمیتونم تصرف کنم؟ میتوانم. در فرمودید اینجا هم اگر بگیم به ذمه تعلق داره، تصرف در اموالش دیگه اشکالی نخواهد داشت. و علاوه بر اینکه در نماعات، حالا نماعات این عین مالکی هست، اگر قائل بشیم که به عین تعلق گرفته، خب نماعاتش هم یک پنجم نماعاتش مربوط به ارباب خمس میشن. اما اگر قائل بشیم به ذمه تعلق گرفته، همه نماعات مال مالک عین خواهد بود. پس بنابراین این دوتا قول جدا میشن از هم. آیا خمس متعلق به اعیان، به عینه، یا متعلق به ذمه؟ عرض کردیم که هم خلافی در این مسئله نیست، که نه اجماع هست که خمس تعلق داره به عین، چنانکه زکات متعلق به عینه. و در مسئله زکات فقط عرض کردیم ابن حمزه مخالفه، و الا غیر از ابن حمزه کسی در باب زکات هم مخالفی نداریم. همه قائل هستن که زکات متعلق به عینه. در خمس هم همه قائل هستن که خمس متعلق به عینه. خب حالا وجوهی که باز این معنا را اثبات میکنه اشاره میکنی. یکی از وجوه همین که الان اشاره کردیم، که انه این مسئله متسالم، این مسئله بگیم که مما لا خلاف علیه، حالا نگیم متسالم، بگیم خلافی درش نقل نشده. این جمله را مرحوم شیخ انصاری در کتاب خمسشون دارن، که در این که خمس متعلق به عینه خلافی نیست. پس اولین دلیلش همین اجماع هست، یا به فرمان شهرت هست، عدم الخلاف هست. وجه دوم که تعلق به عین دارد، بله این است که ادله ما ظهور در این داره. آیه کریمه و علم انما غنمتم من شیئن فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یک پنجم همون ما غنمتم، یک پنجم غنمتم ظهور داره در همون یک پنجم خود عین دیگه، ظاهر آیه کریمه. فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یک پنجم همون مال اضافه شده، خمس در آیه کریمه به خود مال، به خود عین، به خود ما غنمتم، پس یک پنجم ما غنمتم مورد تعلق خمسه. نه ذمه، نه فرمود که بر عهده مکلف هست که به مقدار خمسش بدهد، اینطوری که نفرمود، بدهکار خمسه است، اینطوری نفرمود، فرمود یک پنجمش مال خدا و پیامبر و به اصطلاح ذل قربا هست. بعد فرمودید خب، پس این دلیل دوم. دلیل سوم، روایات متعددی هست که در اونجاها یا حرف جر فی آمده، یا حرف جر من آمده، یا حرف جر علا آمده، یعنی فی داخل شده، فیه الخمس، در اون مال خمس است، یا منه الخمس، یعنی از اون مال بعضش شده، بعض اون مال منه، از اون مال بعضش واجب است که خمس شه بدهد، از اون مال، یا علا بر اون مال خمس هست. این سه حرف، یا حرف ظرفیت، یا حرف ابتدا من ابتداییه، یا حرف علا استعلا، وقتی داخل بشن بر خود مال ظهور دارن که این خمس در خود ماله، در خود عینه. دست فرمودید مثلا روایت حلبی از امام صادق، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ، فقال علیه الخمس، بر خود اون انبر و لولو، علیه خمس بر خود اون مال قرار داره. یا روایت بله دیگری که سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد و ان معادن الذهب والفضه، ما فیه، در اینا چی هست؟ قال اذا بلغ ثمنه دینارا ففیه الخمس، ففیه الخمس، اینجا فی آمده، در خود اون مال خمس است، در خود اون ذهب، در خود اون مثلا مال زبرجد و لؤلؤی که از دریا در میارن، در ففیه الخمس، این هم ظهور در تعلق خمس به خود این داره. و همچنین اونجاهایی که من آمده، حالا اون را هم باز بله، مثلا روایت نیشابوری، لی منه الخمس، لی منه الخمس، منه من آمده. پس بنابراین ما در برخی از روایات فی داریم، فیه الخمس، در برخی من داریم، اینا خیلی ظهورشون قوی هست دیگه، فیه در خودش، در خودمون، منه یعنی از بعضش، در بعضی هم علا داریم، علا را باز به اصطلاح علا تعلق پیدا کرده به چی؟ داخل شده بر چی؟ بر خود مال، علیه بر خود اون مال خمسه است، نگفته علی الرجل، علی الرجل نگفته، گفته علیه بر خود اون مال خمسه است. خب پس بنابراین این هم وصف دوم بر این که، یا وصف سوم بر این که خمس تعلق پیدا میکنه به خود عین. باز خود آیه که از آیه، بله از قسمت لله، فان لله خمسه، خب لام ظهور در ملکیت داره، و ملکیت هم وقتی کامل نشد، ملکیت به صورت اعشاری شد، خمس ربع، ظهور داره عرفاً در چی؟ در ملکیت اشاعی که در خود عینه، باز در خود ملکیت، لام ملکیت، ظهور در ملکیت داره. و وقتی ملکیت نسبت به اعیان به صورت کامل نشد، ظهور داره که خود عین، همون ابعاض خود عین مورد تعلق این خمس است، مورد تعلق این ملکیت هست. در فرموز آقای عسکری پس بنابراین لام داخل شده لله، از اینجا میفرم ملکیت را. و اصل در ملکیت بفرمایید تعلق به عین هست به صورت اشاعی، وقتی میفرماین که ابعاض یک شیء را بگن از اون ظهور داره در این که به صورت اشاعی خمس تعلق گرفته به خود اون شیء. این هم وجه دیگر. دو تا وجه در مقابل این ممکنه کسی بگرد. یک، بله، حالا اون وجهی که مهمتره، کسی بگرد آقا در برخی از روایات ما داریم که خمس بر عهده اون شخصه، علا داخل شده بر شخص نه بر مال. خب وقتی علا داخل بشود بر شخص، این ظهور داره در چی؟ در ذمه. مثلا روایتی که اینجا هست، روایت ابراهیم ابن محمد ابن الحمدانی تا اینجا میاد که و انهو لیس علا من لم تکم زیعته به معونته نصف السدس ولا غیر ذلک، بله، فاختلف من قبلنا فی ذلک فقال یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه، معونه الرجل و خراجها لا معونه الرجل و عیاله، فكتب و قرأه علی ابن مهزیار علیه الخمس بعد معونته و معونت عیاله. این مقدارش مورد استشهاده. امام در جواب نوشتن که فکتب و قرأه علی ابن مهزیار، علی ابن مهزیار همون نوشته امام را بر من خوند، علیه الخمس بعد معونته و معونت ایانه، علیه بر گردن خود اون شخص خمس. اینجا علا داخل شد بر خود مکلف، این ظهور داره در ذمه. نظیر این روایات دیگری هم هست، بله، روایت ابی بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام، هل علیه فیها الخمس فکتب الخمس فی ذلک، بله، هل علیه فیها الخمس، بر عهده اون شخص آیا خمس هست یا خمس نیست، امام فرمود که الخمس فی ذلک. باز روایت دیگر هست که نظیر این. پس بنابراین ما مواردی داریم که حرف جر داخل شده بر خود اون شخص و این ظهور در ذمه دارد. یا مثلا هل علیه فی ذلک المال حین یسیر الیه الخمس، بعد فکتب لیس علیه الخمس، اون کسی که با پول اجاره‌ای حج رفته آیا خمس داره؟ امام فرمود فکتب لیس علیه الخمس، بر خود اون شخص خمس نیست. خب جواب این مطلب چی هست؟ جواب این مطلب به چند وجه می شود جواب داد. اول اینکه علا صدق می کنه حتی در مواردی که به اصطلاح تعلق بر عین داشته باشه، باز می تونیم علا بگیم در عهده این آقا هست چی؟ آقا خمسش بدهد. حالا بر عهده این آقا هست خمسش بدهد، آیا خمس تعلق بر ذمه‌اش هست؟ صحیحه بگیم خمس متعلق بر عینه، باز بر عهده‌اش هست که خمسش بدهد دیگه. اینطوری نیست که اگر تعلق به عین پیدا بکنه صدق علا صحیح نباشد، نه، بر عین هم متعلق باشد همون علا بر خود اون شخص هست که اینا بدهد، یعنی یجب علیه ان یؤدی الخمس، واجب است که این خمس را. علا اونجا به معنای ذمه نیست. بله علا اگر به معنای ذمه بود، یعنی ذمهش مشغوله بر خمس، اگر اون معنا بود صحیح بود، ظهور در ذمه داشت. ولی علا میتواند برای بیان حکم تکلیفی باشه، یعنی حالا که خمس در اینجا هست بر گردنش هست که باید اینا بدهد، علیه الخمس که اون خمس اون مالش بدهد. مثل این هست که بگیم آهای بدهکار بر شماست که بدهیتون رو بدهید، پس این علا بیان حکم تکلیفی. یا بگیم آقای غاصب حالا مال زید را غصب کردی، بر شماست که مال غصبی را به صاحبش برگردانی. آقای امین، بر شماست که امانت را برگردانی. این معناش نیست که امانت الان عین نیست، نه، امانت عینه، گرفته تو خونشه، بر امین هست که مال را به صاحبش برگردونه، بر غاصب هست که مال را بر صاحبش برگردونه. پس بنابراین این که عین باشد یا ذمه، این فرق نمیکنه، علا را در هر دو جا میشه به کار بود. پس فرمود به معنای بیان وجوب تکلیفی، یعنی از اون عینی که الان اونجا هست و متعلق خمس هست، یه وجوب تکلیفی ناشی میشود که بر این آغاز که اون را ادا بکنه. بعد فرمودیم جواب دوم، باز میشود یه نوع جواب نقضی همینا تلقی کرد. حدیث معروفی است که علل ید ما اخذت حتی تعدی. خب ید که چیز را اخذ میکند، خب عین مال دیگری هست، خب ولی میگین علا اونجا داخل شده. علل ید ما اخذت حتی تعدی. بس علا همیشه اینطور نیست که دال بر ذمه باشد، میتواند دال بر ذمه باشد، میتواند نه دال بر ذمه نباشد، دال بر به اصطلاح وجوب تکلیفی باشه یا دال بر عهده باشه. عهده هم از ذمه است. ذمه فقط مال کلی را میگن ذمه، اما عهده هم شامل ذمه هست هم شامل عین خارجی است. میگم آقای امین، بر عهده شماست که امانت را برگردونید. آقای بدهکار، بر عهده شماست که بدهی را بدید. در بدهی ذمه از کلیه، اما در امانت و در غصب اینها نه، این خارجی هست. پس ممکنه علا به معنای ذمه باشه، ممکنه به معنای چی باشد آقا؟ عهده باشد. عهده اعم از ذمه و این خارجی هست. ذمه کجاست؟ اونجا که کلی هست، در یه کسی بدهی داره کلیه، تمام دیون کلی هستن دیگه، دین که جزئی نمیشود، دین همیشه کلی هست. رد فرمودید. خب پس هم علا را در دیون میتونیم به کار بگیریم که کلی هست، هم در اعیان خارجیه که اموال دیگری باید بتونیم به حساب باید بگیم که به صاحبش برگردونه. پس اینجا علا دال بر ذمه نیست، عم است. خب این راجع به این بحث. حالا پس بنابراین از مجموع این بحث چی را استفاده کردیم؟ که خمس متعلق به چی؟ به عین. درسته؟ تا اینجا با این بحث عدم خلاف و بحث آیه کریمه و بحث فی و من و علایی که بر خود اموال داخل شده استفاده کردیم که خمس متعلق به عین. خمس متعلق به عین باشد، باز عرض کردیم درش پنج تا احتمال هست. تازه اول ماجرا است دیگه، حالا که متعلق به عین شد درش پنج تا قول هست. چهار تاش صاحب داره، یکیش هم قائلش معلوم نیست. دست فرمودید همه اینا که قائل هستن به هم، اونا که قائل هستن به تعلق به عین داره، اونها چهار نظر مختلف دادن. نظر اول این است که به عین متعلقه، الا نحو الاشاعه. اشاعه یعنی تک تک اجزاش، یک پنجمش مال ارباب خمسه، چهار پنجمش مال صاحب ماله. نه اینکه یک پنجم مشخص ماله، نه، فرض کنید که 10 کیلو برنج خمسش تعلق گرفته به صورت اشاعی، یعنی در هر دانه برنج یک پنجم اون مال ارباب خمسه، چهار پنجمش مال صاحبشه. اشاعه اینطوری میشه دیگه، هر جزءش اشاعی هست. این قول اول، قول مشهور همینه. تعلق خمس به اموال، به اعیان، علا نحو الاشاعه هست. قول دوم، علا نحوش شرکت فی المالیه هست. قول اول از کردیم قول مشهوره، قول مشهور قائل به اشاعه هست. خب قول دوم که قول شهید صدره، میفرماید شرکت در مالیه، شرکت در مالیه، در مالیت این به مقدار یک پنجم شریک است، نه در عینش. در مالیت این شریکه معنیش این است که پولم میتونه جاش بده، لازم نیست از خودش بده. مالیت این میتونه اینا تبدیل بکنه، چون خود این که نبود، مالیتش شریکه، به مقدار مالیتش، یعنی به مقدار اون ثمنش و مقدار اون قیمتی که در عرف به این میدن. پس بنابراین در مالیتی گفتیم دیگه این آقا وظیفه‌اش نیست که از خود این بدن. اولی را بگیم، اشاعه بگیم، نه، وظیفه اولش این است که از خودش بدن، مگر اینکه اون ارباب خمس راضی بشه بگه آقا من برنج اینجا نیاز ندارم، پولش بده، چون در اشاعه این طوریه دیگه. اما در مالیت نه، از اول شریک در مالیت بود، از اول شریک در عین نبود به صورت اشاعه‌ای. پس اینم قول دوم. قول سوم قول صاحب عروه است که میفرماید به صورت کلی فی المعینه، تعلق به خود عینه، به صورت کلی فی المعین، یعنی تا یک پنجم مونده میتونه تصرف کنه، وقتی یک پنجم مونده دیگه باید دست نگه داره. کلی فی المعین، که انه این 10 کیلو برنج را شما 2 کیلو 2 کیلو جدا کن، کیسه های 2 کیلویی بذار کنار، یکی از این کیسه ها مال کلی فی المعین، یکی از این کیسه ها مال ارباب خمسه، پس بنابراین بقیه کیسه ها را هی میتونه مصرف کنه تا برسد به اون آخر. آخر که رسید دیگه باید دست نگه داره. در اشاعه حق نداشت، حتی یک دانش نمیدونه تصرف بکنه. در شرکت در مالیت هم حق نداشت، چون شرکت در مالیت خود عین بود. اما در این کلی فی المعین نه، حق داره. کلی فی المعین میتونه اون کیسه های 2 کیلو 2 کیلو مصرف کنه، آخرین 2 کیلو که موند باید اونا ببرد خمس بده. بعد فرمودی این هم نظر مرحوم صاحب عروه. دو تا نظر دیگر مربوط به این است که نه، اصلا میگن به نحوه ملکیت نیست، به نحوه حقه، به این تعلق گرفته، نه به ذمه، به صورت حق تعلق گرفته به این، نه به صورت ملکیت. این 3 تا نظر همش ملکیت بود، ملکیت اشاعیه، ملکیت شراکت در مالیت، ملکیت سیاقا، ملکیت کلی فی المعین. اما 2 تا نظر میگن نه، حقه. اون وقت حق را 2 جور مطرح کردن. حق علی نحو حق رهانه، آقای بدهکار یه چیز رهن میذاره پیش طلبکار، یه به من 1 میلیون 2 میلیون بده، اونم میگه یه طلایی پیش من بذار که اگر یه وقت ندادی از این طلاها را بفروشم پولم را بگیرم. خب بدهکار راهنه، اون آقای طلبکار مرتهنه. خب راهن که حالا طلاهاش گذاشته پیش آقای طلبکار، میتونه طلاهاش بفروشه؟ نمیتونه بفروشه. چرا؟ برای اینکه حق مرتهن بهش تعلق گرفته، حق طلبکار به اون هست، باید نگه داره. تو اون روزی که پولشو داد بله میتونه بفروشه. پس ملک مال آقای طلبکار نشده، ملک مال خود بدهکاره، این طلاها مال اوست، ولی حق او تعلق پیدا کرده، حق مرتهن تعلق کرده به این رهن. اینجا هم بگیم که کل این اموال مال صاحب ماله، مال ارباب خمس نیست، ولی حق ارباب خمس تعلق پیدا کرده به این مال، به مقدار خمسش حق داره. پس بنابراین نمیتونن برد بفروشه فلان تصرف بکنه، حق داره، چون حق دیگری ضایع میشود. این هم نظر چهارم. نظر پنجم میگن بله به صورت حقه، ولی نه نظیر حق رحم، بلکه نظیر حق جنایت، که عبد جانی اگر یه جنایت انجام داد، مثلا فرض کن که یه نفر را کشت، عبد جانی، خب این عبد جانی را اون صاحب اون مجنون علیه، اولیای مجنون علیه مقتول قصاص نکردن، ولی میتونن اینا را عبد بکنن، میتونن اینا استرقاق بکنن، بگن حالا که شما آدم ما را کشتی، بیا شما استرقاق عبد ما باشو، میتونن. خب صاحب این عبد چی؟ صاحب عبد هم اینجا به اصطلاح این عبدش الان یه کاری انجام داده دیگه، یه حقی برای عهده‌اش آمده، صاحب این عبد میتونه اینو بفروشه؟ میتونه بفروشه، چون اولیای مظنون علیه برای این عبد حق دارن بدون نظر گرفتن صاحبش. صاحبش زید باشه، زید به عمرو بفروشه، عمرو به بکر بفروشه، اینا عبد رو هر کجا پیدا کردن میتونه استرقاقش بکنن. دست فرمودی؟ یعنی این حق همراه این عبد میگرده، میچرخه. در حق رهن حق انتقال نداشت، لذا تعلق پیدا کرده بود به اون مال، اون مالی که نسبت داره به صاحبش، چون نسبتش هم حفظ شده بود، لذا صاحبش حق تصرف نداشت. ولی در حق جنایت نه، بدون ارتباطش با صاحبش حق بهش متعلقه، صاحبش هر کی باشد باشد فرق نمی‌کند، ولذا صاحبش میتونه این عبد را به دیگری بفروشه. ولی حق استرقاق برای اون اولیای مجنیون علیه باقی هست. هر کجا این عبد رفت، حق استرقاق اونها نسبت به این عبد هست. اینم قولی هست بگیم که این اموال حق ارباب خمس به این اموال تعلق پیدا کرده. علا نحو چی آقا؟ علا نحو همون حق جنایت که این ما را میتونه بفروشه، ولی ارباب خمس هر کجا پیدا کردن میتونن بگن آقا خمسش را باید بدی، پس فروشش اشکال نداره، ولی حقش همراه این مال میچرخه. اینطوری بگیم، البته این قائل ظاهرا نداره، ولی یه وجهی است که یه احتمالی است. حالا ما برمیگردیم قول اول. قول اول که گفتیم مشهور قائله چی بود آقا؟ قائل به اشاعه بوده. ادله اشاعه را اشاره میکنیم، خیلی هم نباید تفصیل بدیم، چون تفصیل بدیم دیگه واقعا وقت گیر میشه. خب ادله اشاعه را که اولا عدم الخلاف در مسئله ممکنه همینجا هم مطرح بشه، همون مشهور اینا قائل شدن و خلافی هم نقل نشده، ممکنه بگیم که همه قائل به اشاعه هستن. خب این اقوال هم متأخرین گفتن که مثلا به صورت کلیه فی المعینه یا وجوه دیگر شیعه صدر یه چیزی فرموده، دیگران اینا ولی علما که فرمودن اینا ظاهر حرفشون چی هست؟ همون اشاعه هست. دوم ظهور آیه هست. آیه میفرماید که فان لله خمسه، یک پنجم همین مال. ظهور عرفی این جمله این است که یک پنجم همین، یعنی چی؟ یعنی خمسش دیگه، در فرمود یعنی به صورت اشاعه. یک پنجم همین بگن، شما بگن آقا ما سه دانگ این خانه را مالکیم، یعنی چی؟ یعنی به صورت اشاعه ای ما سه دانگش را مالکیم دیگه. در عرف بگن سه دانگ یا چهار دانگ یا پنج دانگ یا یه دانگ، معناش اشاعه است. اینجا هم بگن یک پنجم، عرف ازش چی میفرمه آقا؟ اشاعه میفهمه. پس کلیه فی المعین عرفی نیست. عرف در باب ملکیت چی را میفهمه آقا؟ اشاعه را میفهمه. اون چیزی که مشهور است، معروف است در ملکیت، ملکیتی که به صورت یک مقدار یه بخشی از مال، اون چیزی که مشهوره اشاعه هست. کلیه فی المعین مثلا شما بگن یه دانگ این خانه را یا یه دانگ این مال را، شما چی میفهمید؟ اشاعه میفهمید. به هر حال آقایان گفتن اینطوری و ظاهرا بعید هم نیست. وقتی بگن یک درصدی از مال ملک زیده، ظهورش همون چیزی ملکیت معروف در عرف، ظهورش چی آقا؟ ظهورش اشاعه هست. کلیه فی المعین فهمیدنش، خود مکاسب چقدر توضیح داد تا کلیه فی المعین ما بفهمیم. بعد فرمودید که آقا کلیه فی المعین چگونه است. این عرفی بودنش خیلی سخته بگیم آقا عرفی کلیه فی المعین میفهمه. عرف میفهمه که بالاخره یک پنجم این مال مال اون آقاست. خب پس بنابراین این هم به اصطلاح وجه دوم. وجه سوم روایاتی هست. در روایات قاعده تصریح هست که اصلا اشاعه فهمیده میشود. خب روایاتی که تصریح هست ما اونها را میذاریم برای فردا، چون مفصله. بله دلیل بس دلیل اول ما همون عدم الخلاف و شهرت، دلیل دوم آیه کریمه ظهور در اشاعه داره، دلیل سوم روایاتی که تصریح میکنه به اشاعه، اونها را میذاریم برای فردا که انشاءالله یا برای درس بعدی. دلیل چهارم همین روایاتی که درش فی آمده، من آمده، علا آمده، همین را دوباره برمیگردیم. یه بار استدلال کردیم با این روایات برای چی؟ برای اینکه متعلق عینه. این خمس تعلق داره به عین. الان استدلال میکنیم با این روایات برای چی؟ برای اینکه تعلقش به نحو اشاعه هست در فرودی. خب مثلا یک روایت را بخونیم، میفرماید که صحیح عبدالله بن سنان لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه. ببین فل فی آمده. یا صحیح حلبی عن الکمز کم فیهی قال الخمس و عن المعادن کم فیها قال الخمس. صحیح زراره عن المعادن ما فیها. ببین فی آمده فی. بله فرمود که کل ما کان رکازن ففیه الخمس، در خود اون مال خمس هست. صحیحا تا اینجا آمده، فرض کنید که دیگه آخرش هم میخونم، هفتمین روایت موثقه سماعه که خیلی معروف بود دیگه، فی الخمس و فی کل ما افاد الناس سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر. فی کل فی آمده. گفتن که ظاهر این روایات که فی آمده یا من آمده یا علا آمده، ولی علا را داخل بر مال کرده، ظهورش همون اشاعه هست. فی یعنی خمس در درون اینه. الا اینکه مرحوم حکیم در اینجا یه اشکالی مطرح کرده، گفته فی ظرفیت. ظرفیت ظاهر این است که ظرف غیر از مظروفه. اگر شما اینجا بفرمایید که این دال بر اشاعه است، لازم میاد ظرف با مظروف یکی باشه. خمس مظروفه، ظرفش چیه؟ اون ماله. اگر اشاعه بگید لازم میاد ظرف با مظروف یکی باشه. حال اون که ظاهر فی این است که زیدون فدار، زید دیگه دار نیست، دار یه چیزیه، زید یه چیز دیگه است. فرموده این جاهایی که فی هست دال بر اشاعه نیست، دال بر عدم اشاعه است. چون در اشاعه چی از آقا؟ در اشاعه لازم میاد اتحاد ظرف و مظروف. حال اون که فی دال بر این است که اینجا یه ظرفی داریم یه مظروفی داریم، باید اینا جدا باشه و جدایی ممکن نیست مگر اینکه شما از اشاعه دست برداری. باید بگید حقه. پس مال در این هست، یعنی یه حقی است که تعلق برای وقت مال میشه مظروف، او خمس میشه به اسم مال میشه ظرف، خمس میشه مظروف به معنای حق، حقی هست که در اون مال هست. یه خود مال اونجا نیست، اون مال همش مال صاحبشه. بله یه چیزی از قبیل مال نیست، از قبیل ملک نیست، یه چیزی از قبیل حق در اونجا نشسته. پس باید این ادله و این روایات که فی آمده اینا رو دلیل بگیریم بر چی؟ آقا بر حق بودن، ولی ازشون قائل به حق. مرحوم حکیم قائلن به ظاهر حرف فرمایش این است که قائلن به این که نحوه تعلق از قبیل حقه. دست فرمودید. حالا جواب این مطلب را باید چگونه بدهیم؟ ظاهرن این اشکال ایشون وارد نیست. دست فرمودید. چون دیگه توضیحش را انشاءالله برای جلسه بعد بذاریم، ظاهرن این اشکالشون وارد نیست. چون ما در موارد استعمال فی در خیلی از موارد داریم که هم ظرف و مظروف از یه جنس هم. اینطوری نیست که همه موارد استعمال فی از قبیل دو شی باشن. مثلا میگیم دست در بدنه، الیدو فی البدن فی الجسد. خب این معناش این است که العین فی الرأس، معناش این است که این دیگه یه چیزی جداست؟ نه. بس اینطوری نیست که فی همیشه دال باشد که مظروف غیر از ظرفشه. هم فی را در جایی که مظروف غیر از ظرف هست استعمال میکنن، هم جایی که علاقه اونها کل جز باشد، یعنی جز این از جز کل دیگه عینیت دارن، همون جایی که عینیت و کل و جز دارن باز فی را استعمال میکنن. پس بنابراین این اشکال مرحوم حکیم وارد نخواهد بود. الحمدلله رب العالمین.